درس 15 حق الناس صفحه 120 ایستگاه آخر. فرشته مأمور رسیدگی به اعمال با دقت آخرین صفحه های این فصل پرونده او را هم می‌بیند و بعد مهری روی پرونده می‌زند. چیزی نمانده که قلبش از اضطراب کنده شود. همین که فرشته مهر را برمی‌دارد از خوشحالی فریاد می‌کشد: قبول! نفس راحتی می‌کشد. باورش نمی‌شود که توانسته است از این ایستگاه هم با سلامتی عبور کند. پاورقی. بر اساس سخنان امامان و پیامبر اکرم علیهم السلام، به عنوان مثال کافی جلد 2 صفحه 331، در روز قیامت توقفگاه‌هایی وجود دارد که اعمال مردم در آنها بررسی می‌شود. پایان پاورقی. برمی‌گردد و به پشت سرش نگاه می‌کند. جمعیت انبوهی را می‌بیند که در ایستگاه‌های مختلف متوقف مانده‌اند. عده‌ای که نمازهایشان کامل نبوده در ایستگاه نماز، آنها که روزه‌هایشان کامل نبوده در ایستگاه روزه، کسانی که زکات اموالشان را نداده اند در ایستگاه زکات، عده‌ای در ایستگاه حج، عده‌ای در ایستگاه امر به معروف. و یادش می آید که خودش هم به خاطر اینکه بعضی نمازهایش در دنیا درست نبود، مدتی طولانی در ایستگاه نماز معطل مانده بود و اگر رحمت خداوند شامل حالش نشده بود، معلوم نبود چه سرانجامی در انتظارش باشد. کم کم از دور دروازه های بهشت نمایان می شود. حالا فقط یک ایستگاه دیگر مانده است و اگر از این یکی هم با مهر قبول بگذرد، لحظاتی بعد در بهشت خواهد بود. ایستگاه حق الناس. مسئول کنترل پرونده نگاهی به فصل آخر پروندهش می کند و دستور می دهد او را بالای مکان بلندی ببرند. از آن بالا همه را می بیند. مردم هم او را می بینند. سپس یکی از مأموران با صدایی بلند او را معرفی می کند و می گوید: هر کس برگردن این فرد حقی دارد، بیاید و حقش را بگیرد. او که تا چند لحظه پیش خودش را در بهشت می دید، ناگهان در بین عده زیادی از مردم گرفتار می شود. مأموران همه را به صف می کنند تا یکی یکی بیایند و حرفشان را بزنند. نفر اول جلو می آید:
مرا به یاد می آوری؟ ما با هم همسایه بودیم. یادت هست همیشه مرا به خاطر اینکه هنگام صحبت کردن زبانم می گرفت مسخره می کردی؟ من از تو ناراضیم و نمی گذارم به بهشت بروی.
دومین نفر:
ما با هم در یک کلاس درس می خواندیم. تو از من قوی تر بودی و چون می دانستی منظورم به تو نمی رسد، به بهانه های مختلف به من زور می گفتی. یادت هست یک بار با من دعوا کردی و سیلی محکمی به صورتم زدی. من از تو ناراضیم.
سومین نفر:
یادت هست آن روز برای خرید به مغازه من آمدی و پولت کم بود. هر چه خواستی برداشتی و گفتی می روم و خیلی زود بقیه پول را می آورم. اما رفتی و دیگر برنگشتی. حالا بقیه پولم را از تو می خواهم.
نفر بعد:
یادت هست آن وقت که در مغازه میوه فروشی کار می کردی؟ روزی من برای خرید پیش تو آمدم. تو یک جعبه میوه به من فروختی که میوه های روی آن همه سالم بود، ولی میوه های زیر آن خراب. تو با اینکه می دانستی آن میوه ها خرابند، چیزی به من نگفتی و مرا فریب دادی. حالا یا پول مرا پس بده و یا به من میوه سالم بده.
و همینطور نفر بعدی و الی آخر. حسابی گیج شده است. میوه خراب فروختم، مسخره کردم، کتک زدم. با التماس به مأموران میگوید: آخر من در این وضعیت پول از کجا بیاورم؟ شما یک چیزی بگویید. اما مأموران میگویند چاره ای نیست، باید رضایت آنها را به دست آوری. مدتی میگذرد. او که به جز کارهای خوب داخل پروندهش چیز دیگری همراه ندارد، مجبور می شود مقداری از کارهای خوبش را به نفر اول بدهد تا او را از خودش راضی کند. نفر دوم هم مقداری دیگر از ثوابهایش را می گیرد. نفر سوم و الی آخر. پس از مدتی همه کارهای خوبش تمام می شود، ولی طلبکاران هنوز تمام نشده اند. دیگر نمی داند چه کار کند. طلبکار بعدی که می بیند چیز دیگری برای اون نمانده می گوید، چند تا از گناهان مرا بگیر تا از حق خودم بگذرم. نفر بعد گناهان دیگر و انگار همه چیز دور سرش می چرخد. اصلاً حالش خوب نیست. هر قدر تلاش می کند دیگر نمی تواند دروازه های بهشت را ببیند. شعله های آتش را می بیند که به طرفش می آید. سرش گیج می رود و زیر پایش خالی می شود. فریاد بلندی می کشد و ناگهان
حقوق سگانه. به کارهایی که در طول یک شبانه روز انجام می دهیم فکر کنیم. 1. غذا می خوریم. 2. برای نماز به مسجد می رویم. 3. برای سوار شدن به اتوبوس در صف می ایستیم. اگر کمی دقت کنیم می بینیم بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام می دهیم برای این است که خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم. به این کارها حق و نفس گفته می شود. غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن از این کارها هستند. توجه به حق و نفس یکی از مهمترین وظایفی است که خداوند به عهده هر یک از ما قرار داده است. بعضی کارهای دیگر را برای این انجام می دهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم. به این کارها حق الله گفته می شود. نماز خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان از این گروهند. بخش دیگری از کارها وظیفه های ما نسبت به دیگران است. ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم، دیگران را آزار ندهیم، حق دیگران را رعایت کنیم و به کسی ظلم نکنیم. به این وظایف حق و ناس گفته می شود.
فعالیت کلاسی 1. به نمونه ها توجه کنید و جدول صفحه 122 را با چند مثال دیگر کامل کنید. بی توجهی به حق الله، کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی گیرد. دو مورد بعدی را شما بگویید. بی توجهی به حق الناس، کسی که به دیگران تهمت می زند. دو مورد بعدی را شما بگویید. بی توجهی به حق النفس، کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می کند. دو مورد بعدی را شما بگویید. 2. به نظر شما اجرای کدام یک از این سه نوع وظیفه اهمیت بیشتری دارد؟
همانطور که در درس آفتهای زبان دیدیم، دروغ گفتن، غیبت کردن و ناسزا گفتن از گناهانی بود که انسان نسبت به دیگران انجام می دهد و در واقع با این کار به آنها ظلم می کند. با دروغ گفتن سخن غیر واقعی درباره کسی گفته می شود، با غیبت کردن چهره یک انسان پیش دیگران تخریب می شود و با فحش دادن شخصیت فردی نزد دیگران تحقیر می شود و همه اینها نمونه های ظلم در حق سایر مردم است. بنابراین حق و ناس فقط در حقوق مالی مردم نیست، بلکه حفظ آبرو، اسرار و شخصیت آنان نیز جزء حق و ناس است. دامنه حقوق دیگران آنقدر گسترده است که گاهی اوقات انسانها با انجام بعضی کارها بدون اینکه خودشان توجه داشته باشند، حقوق عده زیادی از مردم را از بین میبرند و در روز قیامت ناگهان با جمعیت بسیار زیادی از طلبکاران روبرو میشوند. مثلا کسی را تصور کنید که آتشی را در جنگل روشن میکند و هنگام رفتن آن را خاموش نمیکند. و همین بیتوجهی او باعث آتش گرفتن بخش وسیعی از جنگل می شود. به نظر شما، آیا این فرد در برابر تمام کسانی که به خاطر بیتوجهی او از هوای پاک محروم شده اند، مسئول نیست؟ آیا کسی که با ریختن مواد سمی در رودخانه ها آبهای عمومی را آلوده می کند، در برابر مردم مسئول نیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این گونه افراد فرمود:
از رحمت خدا دور است کسی که توقفگاه ها و استراحتگاه های عمومی را آلوده کند و همچنین کسی که راه عبور مردم را سد کند. پاورقی کافی، جلد 3، صفحه 16، پایان پاورقی.
همینطور که میبینید چیزهایی وجود دارد که همه مردم حق دارند از آنها بهره‌مند شوند. جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها، فضاهای سبز و کوه‌ها نمونه‌هایی از این اموال عمومی‌اند که خداوند مهربان آنها را برای استفاده همه مخلوقات آفریده است. دین اسلام نه تنها به همه مسلمانان سفارش می‌کند در حفظ محیط زیست کوشا باشند، بلکه کمک به رشد و حفاظت از این نعمت‌های الهی را در ردیف عبادات می‌شمارد.
فعالیت کلاسی 1. اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را از بین ببرد، چگونه می‌تواند این حق بزرگ را جبران کند؟ 2. نمونه‌های دیگری از بی‌توجهی به حق الناس را که در میان افراد جامعه مشاهده می‌کنید بیان نمایید.
خودت را امتحان کن. 1. کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟ 2. اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟ 3. سه نمونه از حقوقی را که همکلاسی ها بر شما دارند بیان کنید. 4. سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر و غیره بر شما دارند بیان کنید.
بیشتر بدانیم. بدترین دزدی. عقیل که پیر شده و بینایی خود را از دست داده بود، آن شب مهمان برادرش علی علیه السلام بود. با برادرش روی بام دارالعماره نشسته بودند و با هم سخن می گفتند. عقیل منتظر فرصت مناسبی بود تا مسئله اصلی را بیان کند. کم کم موقع صرف شام فرا رسید. عقیل که خود را مهمان دربار خلافت می دید، انتظار سفره رنگینی داشت، ولی سفره که پهن شد جز غذایی بسیار ساده چیزی در آن نبود. غذایی مانند آنچه فقیرترین مردم کوفه می خورند. عقیل با کمال تعجب پرسید: غذا همین است؟ علی علیه السلام فرمود: مگر این نعمت خدا نیست؟ من که خدا را به خاطر این نعمت ها بسیار شکر می کنم. عقیل کمی فکر کرد و سپس گفت: پس من حاجت خیش را زودتر بگویم و مرخص شوم. من بدهکارم و زیر بار قرضهایم مانده ام. اگر می‌خواهی به برادرت کمک کنی، دستور بده قرض مرا از بیت المال بپردازند. چقدر مغروزی؟ 100,000 درهم. 100,000 درهم؟ چقدر زیاد. متاسفم برادر جان، اینقدر ندارم که قرضهای تو را بدهم، اما کمی صبر کن تا موقع پرداخت حقوق برسد. از سهم شخصی خودم برمی دارم و به تو می دهم و حق برادری را به جا خواهم آورد. اگر نیازها و مخارج خانواده خودم نبود، تمام سهم خودم را به تو می دادم و چیزی برای خود نمی گذاشتم. صبر کنم تا وقت پرداخت حقوق برسد؟ بیت المال و خزانه کشور در دست توست. آن وقت به من میگویی صبر کن تا موقع پرداخت سهمیه ها برسد و سهم خودم به تو بدهم. تو هر اندازه بخواهی میتوانی از خزانه و بیت المال برداری. چرا مرا به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟ از این گذشته، مگر تمام حقوق تو از بیت المال چقدر است؟ اگر تمام حقوق خودت را هم به من بدهی، چه دردی از من دوا میکند؟ من از پیشنهاد تو تعجب میکنم. خزانه دولت پول دارد یا ندارد چه ربطی به من و تو دارد؟ من و تو هم هر کدام فردی هستیم مثل سایر مسلمانان. این درست است که تو برادر منی و من باید تا آنجا که میتوانم به تو کمک کنم، اما از مال خودم، نه از بیت المال مسلمانان. این گفتگو ادامه داشت و عقیل با زبانهای مختلف درخواست خیش را تکرار میکرد. اجازه بده از بیت المال پول کافی به من بدهند تا من دنبال کار خود بروم. پایین دارالعماره بازار کوفه قرار داشت و از بالای بام صندوق‌های پول تجار و بازاری‌ها دیده می‌شد. در این بین که عقیل اصرار و سماجت می‌کرد، علی علیه السلام فرمود: اگر باز هم اصرار داری و سخن مرا نمی‌پذیری، پیشنهادی به تو می‌کنم. اگر بپذیری می توانی تمام بدهی خیش را بپردازی و بیش از آن هم داشته باشی. چه کار کنم؟ در این پایین صندوق هایی است. همین که خلوت شد و کسی در بازار نماند، از اینجا برو پایین و این صندوق ها را بشکن و هرچه دلت می خواهد بردار. صندوق ها مال کیست؟ مال این مغازه داران است. اموال نقدینه خود را در آنجا می ریزند. عجب، به من پیشنهاد می کنی صندوق های مردم را بشکنم و مال مردم را که به هزار زحمت به دست می آورند و در اینجا می گذارند و با توکل بر خدا می روند بردارم. پس تو چطور به من پیشنهاد می کنی تا صندوق بیت المال مسلمانان را برای تو باز کنم؟ مگر این مال متعلق به کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که اکنون راحت در خانه های خیش خفتند. برادر جان، من برای دزدی نیامده ام که تو این حرف ها را می زنی. من می گویم از بیت المال و خزانه کشور که در اختیار توست اجازه بده پولی به من بدهند تا من قرض هایم را ادا کنم. چطور؟ ربودن مال یک نفر با شمشیر دزدی است، ولی ربودن مال عموم مردم دزدی نیست؟ تو خیال کرده ای دزدی فقط این است که کسی به دیگری حمله کند و با زور مال او را از چنگالش بیرون آورد؟ بدترین و زشتترین اقسام دزدی همین است که تو الان به من پیشنهاد می کنی. پاورقی، بهارالانوار، جلد 41، صفحات 114 و 115. پایان پاورقی. در صفحه 125 تصویری از حضرت علی و برادرش عقیل روی بام دارالعماره دیده می شود.
الهی خدایا، هر یک از بندگانت که بر آنان ستمی کردم و کسانی که آبرویشان را ریختم یا اموالشان را تباه کردم، آنان که غیبتشان را کردم و آنان که به سختیشان انداختم و به آنان که ستم کردم، اکنون تو خود آنان را از من راضی کن و مرا نیز یاری کن تا حقوق آنان را جبران کنم. تو هم اگر می‌خواهی چند کلام با پروردگارت سخن بگو. هر که را